ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 20 تیر سال 1399 برابر با 10 ژوئیه سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
ممنون نوشین و درود به شما همراهان رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده به شیوه‌های مختلف به حفاظت از کشورهای عرب خلیج فارس در مقابل تهدیدات موشکی ایران ادامه می‌دهد. آقای پومپئو که در یک نشست خبری ویدیویی سخن می‌گفت، یکی از این شیوه‌ها را جلوگیری از پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران ذکر کرد. او همچنین گفت کمک دوم واشنگتن فروش تسلیحات آمریکایی به کشورهای عرب خلیج فارس است و جز این موارد راه‌های دیگری نیز وجود دارد که اطلاعات مربوط به آن به اطلاع عموم رسانده نمی‌شود. آقای پومپئو اشاره کرد به نظر آمریکا مهم است که جامعه جهانی برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران متحد شود، وگرنه خاورمیانه به توصیف او با بی‌ثباتی و وضعیت اسفناک جدی مواجه خواهد شد. مقام های جمهوری اسلامی پیش از این ضمن ابراز تمایل برای داشتن روابط دوستانه با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، اتهام دخالت در این کشورها یا تهدید امنیت آنان را تکذیب کردند، اما کشورهای مانند عربستان سعودی و بحرین از جمهوری اسلامی برای دخالت در امور داخلیشان انتقاد می کنند. مقام‌های محلی منطقه گرمدره درباره صدای انفجار و قطع برق در غرب تهران اظهارات ضد و نقیضی مطرح کردند. به گزارش وبسایت خبری صدای ایران، هومن قدوسی شهردار گرمدره گفته است که حدود ساعت 8 شب سه‌شنبه انفجاری در یک کارگاه ساخت سیلندر گاز رخ داد. او افسوده علت اصلی حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است و شرایط در این محدوده آرام و تحت کنترل است. اما لیلا واسقی فرماندار شهر قدس خبر انفجار در گرمدره و قدس را تکذیب کرد و گفت قطع برق نیز در منطقه محدودی به مدت 5 یا 6 دقیقه رخ داد و قطع گسترده برق وجود نداشت. از سوی دیگر به گزارش اعتماد آنلاین، میثم جعفرزاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو از انفجار ابراز بی اطلاعی کرد و گفت قطع گذرای برق در ساعت 1:30 شب گذشته در شهر قدس مربوط به مانور بهره برداری بود. حسین حقوردی نماینده مجلس از شهریار و شهر قدس هم وقوع انفجار در این منطقه را تکذیب کرد. خبرگزاری های ایران به نقل از کاربران شبکه های اجتماعی نوشتند صدای انفجار در غرب استان تهران شنیده شده و بر این گمانند که این انفجار در مناطق گرمدره و شهر قدس بوده است. بر اساس آمارهای گمرک روسیه در 5 ماه نخست سال جاری میلادی این کشور 692 میلیون دلار صادرات به ایران داشته است. با توجه به رقم 528 میلیون دلار صادرات روسیه به ایران در 5 ماه نخست سال 2019، صادرات سال جاری این کشور به ایران نسبت به مدت مشابه در سال پیش 31% افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که آمارهای گمرکی شرکای اصلی ایران مانند چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه و اتحادیه اروپا نشان از سقوط چشمگیر تجارت آنها با ایران طی سال گذشته میلادی و 5 ماه نخست امسال دارد. آمارهای گمرکی روسیه همچنین نشان می‌دهد که صادرات ایران به این کشور در 5 ماهه نخست سال جاری به 257 میلیون دلار رسیده که نسبت به دور مشابه سال گذشته تغییری نکرده است. سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرد نمیتوان فرضیه امکان ابتلا به بیماری ویروس کرونا از طریق هوا در برخی شرایط را از نظر دور داشت. این نهاد سازمان ملل افسود در حال بررسی این احتمال است که ذرات معلق آلوده به ویروس کرونا در هوا به ویژه در فضای بسته با سیستم تهویه نامناسب عامل ابتلا به این ویروس باشند. اطلاعیه سازمان جهانی بهداشت در این مورد به دنبال نامه سرگشاده گروهی از دانشمندان و پزشکان منتشر می شود که از این نهاد خواسته بودند چون این احتمالی را نادیده نگیرند. نوشین.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمروزی. تعداد قربانیان کرونا در ایران به شکلی روزافزون در حال افزایش است. حسن روحانی میگوید پیشنویس برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع میان ایران و چین به تصویب رسیده. و یک دانش آموز بهایی به دلیل اعتقادات مذهبیش از مدرسه‌اش در کرج اخراج شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. سخنگوی وزارت بهداشت باز هم از افزایش تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران گفته. در 6 ماهی که از آغاز شیوع کرونا در جهان و ایران می‌گذرد، شمار رسمی قربانیان در کشور رو به افزایش است. نکته که سخنگوی وزارتخانه هم به آن اشاره داشته. کیان منوی که آخرین اخبار مربوط به بیماری کووید 19 در ایران رو دنبال می‌کنه روی خط تلفن همراه با ماست. کیان، تازه ترین خبرها در مورد بحران کرونا در ایران چه است؟
نوشین، وزارت بهداشت در تازه ترین آمار روز پنجشنبه تعداد رسمی قربانیان ویروس رو در 24 ساعت گذشته در ایران 221 نفر اعلام کرده که با این احتساب کرونا تا کنون 12305 قربانی در ایران گرفته. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 رو تا روز پنجشنبه 250458 تن اعلام کرده و گفته که در این حال 3324 بیمار در وضعیت شدید تحت مراقبت قرار دارند. جان باختگان 24 ساعت گذشته همونطور که تو هم گفتی بالاترین شمار رسمی قربانیان در ایران هست در 6 ماهی که از به وجود آمدن کرونا میگذره. مقامات هم به اون اذعان کردن، هرچند همین آمار رسمی مورد شک و تردید بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی هم هست و محافل مستقل هم این آمار رو تایید نمی کنن. همونطور که در خبرها داشتین، فرید نمکی وزیر بهداشت ایران در مورد آمار فزاینده موارد کرونا به رئیس جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی در این مورد هشدار داده و گفته که به معیشت و طغیان مردم فکر کنند. وزیر بهداشت گفته که عده زیادی توصیه های مقام های مسئول رو جدی نگرفتن و موج تازه‌ای استان های مهم رو و به خصوص مرزی رو گرفتار کرده. وزیر بهداشت گفته که افزایش شمار ابتلا و مرگ در ایران تاوان به شوخی گرفتن کرونا در ایران هست. اما از طرف دیگه علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، هم این هفته هشدار داد که باید محدودیت‌های غیر منفعلانه و سختگیرانه‌ای در تهران با هدف استراحت دادن به کادر درمانی اعمال بشه. آقای زالی گفته که حدود 4500 پرسنل بهداشتی و درمانی اکنون به کرونا مبتلا هستند و از مدار خدمت رسانی هم خارج شدند. بنابراین باید حتی به صورت گذرا تدابیری در نظر گرفته بشه که با کاهش آمار بیماران فرصتی برای نفس تازه کردن تیم‌های درمانی فراهم بشه. او گفته که باید ظرفیت کار سازمان‌ها پایین بیاد و از فرصت تابستان برای تعطیلی و کاهش فعالیت ها استفاده بشه تا شیوع کرونا مهار بشه.
کیان، از وضعیت کرونا در استانهای ایران بگو، چون هی هر روز در حال تغییر هست، این تعدادی که در آستانه هشدار قرار دارن یا تعدادی که وضعیتشون قرمز هست.
در روزهای گذشته استانهای خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان‌های غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار داشتند و استان‌های تهران، اصفهان، مازندران، گلستان، البرز، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، همدان و اردبیل در وضعیت هشدار قرار داشتند. افزایش تعداد قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران در حالی هست که عده‌ای از کارشناسان اعلام کردند که هنوز مردم ایران موج دوم رو در ایران ندیدن و موج اول رو نیز پشت سر هم نگذاشتن. و فرزاد جلالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، از مردم خواسته که با لغو مراسم عروسی و تجمعات در جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری به کادر بهداشت و درمان کمک کنند. او گفته مراسم عروسی به عزا و ختم تبدیل خواهد شد اگر همه چیز به همین منوال پیش بره. و در مورد استفاده از ماسک تاکید کرده و میگه که استفاده از ماسک بیش از 80% از انتقال ویروس کرونا میتونه جلوگیری بکنه. و آخرین خبر هم این که خبرگزاری ایرنا گزارش داده که تعطیلی 10 روزه تمامی مجموعه ها و فعالیت های ورزشی شهرداری تهران اندیشیده شده برای به اصطلاح رو به وخامت رفتن همین همگیری در ایران.
متشکرم. کیان منوی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران. در مجله‌های پیشرو باز هم با کیان خواهیم بود تا بشنویم از تازه‌ترین آمار مربوط به قربانیان و مبتلایان کرونا در ایران.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
مقام های دولت حسن روحانی میگویند برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین خوب است و از آن دفاع کردند و گفتند دشمنان تمامی تلاش خود را برای شکست این همکاری به کار بستند. دولت حسن روحانی اعلام کرده که پیشنویس این برنامه 25 ساله تصویب شده، اما هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده. احمد علوی، کارشناس اقتصاد از سوئد، روی خط تلفن همراه با ماست تا درباره جزئیات این سند با هم صحبت کنیم. آقای علوی، این برنامه 25 ساله بین ایران و چین چه جزئیاتی داره؟ گرچه تا الان منتشر نشده، ولی دست کم تا اونجا که توی رسانه‌ها درز پیدا کرده.
خب، بخشی از این به اصطلاح مقابله نامه یا تفاهم نامه که هنوز به شکل قرارداد و در جزئیات منتشر نشده، به وسیله رسانه ها و البته برخلاف خواست حاکمیت اینجا و اونجا بندهایش منتشر شده و همچنین خبرنگاران و خبرنگاران حتی غیر ایرانی هم جزئیاتی از اون رو، یا بگیم نکاتی از اون رو منتشر کردن. به طور کلی میشه گفت این قرارداد مبلغش نزدیک 400 میلیارد دلاره و اگه بخوایم خلاصه بکنیم، طی این قرارداد یا این مفاهمه قرار است که صنعت نفت ایران در مرحله اکتشاف، استخراج، بهره برداری و حتی فروش بخش‌های عمده‌ایش به چینی‌ها واگذار بشه. خب این هم دلیل داره، از اون جهتی که ایران دیگه نقشی در بازار نفت نداره، منزوی تحریم شده است و مشتریانش رو از دست داده. بنابراین طرف ایرانی فکر میکنه که چین میتونه مدیریت صنعت نفت ایران رو به عهده بگیره و این البته در تاریخ ایران شاید بشه گفت بی سابقه است. چرا؟ برای که صنعت نفت ایران یکی از صنایعی است که دست کم از بسیاری از جوانب خودبسا بوده، چه از نظر سرمایه گذاری، چه از نظر تکنولوژی، که از صنایع قدیمی ایرانه و حتی به صنایع دیگه هم کمک میکرده. الان واگذاری صنعت به چین در واقع هیچ توجیه اقتصادی نداره مگر اینکه باج دادن به خاطر این تحریم ها و انزوا. منتها از سوی دیگه چین اگر مدیریت این بخش ها از صنعت نفت ایران رو به عهده بگیره، طبیعی است که بعد از 2 سال میتونه این پول رو پرداخت کنه در اقساطی، و البته اون پولها، اون ذخایر، اون منابع ارزی در اختیار چین هست در طی اون 2 سال، و میتونه باش معامله بکنه، تجارت بکنه، و بعد هم معامله با ایران به شکل تئاتر خواهد بود. یعنی چین در ازای اون به اصطلاح پول نقدی نفتی که گرفته، که ما میدونیم در اصطلاح بین المللی بهش گفته میشه پول داغ، یعنی اینکه نفت، طلای سیاه و پول داغ چیزیست که نقد پرداخت میشه، حال اینکه چین در ازای اون بعد از 2 سال میتونه، یا طی 2 سال میتونه در واقع صادرات داشته باشه به ایران، یعنی یک نوع تهاتر. منتها خب این معامله از نظرهای گوناگون، یکی حقوقی، سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی و اجتماعی هم میتونه مورد بررسی قرار بگیره. منتها اگر از نظر تنها اقتصادی به اون بپردازیم، طبیعی است که این نوع معامله با توجه به نکاتی که خدمتتون گفتم، از نظر تولیدی کردن اقتصادی ایران، از نظر اینکه اقتصاد ایران مستقل تر بشه، متنوع تر بشه، رو به توسعه بذاره، و حتی از جنبه های محیط زیست و مدیریت و سازمان به سود ایران نیست. بگذاریم از اینکه اگر بخوایم قضاوتی داشته باشیم در مورد رابطه با چین، میبایست این مؤلفه ها مد نظر باشه.
آقای علوی، بعضی از کارشناسان اقتصادی اشاره کردند به سابقه سرمایه گذاری چین در بنادر بعضی از کشورها و ابراز نگرانی کردند. مثلا میگن که چین فرضاً با یک بار در یکی از بنادر سریلانکا سرمایه گذاری کرده، و چون سریلانکا ناتوان بوده در پرداخت بدهی این کشور، این باعث شده که یکی از مهمترین بنادر سریلانکا به صورت اجاره 99 ساله در اختیار چین قرار بگیره. چه خطرات مشابهی ممکنه که ایران رو تهدید کنه در رابطه با این قرارداد؟
بله، این موردی رو که شما گفتین البته شگفت‌آور نیست. چین در هر کشوری که رابطه متعادل از نظر اقتصادی سیاسی باش نداشته، رفته اونجا فعالیت کرده، از این به اصطلاح نوع رفتارها داشته، و الان در شرایط تحریم و انزوای ایران و در شرایط اینکه ایران رقیبی رو نذاره بذاره کنار چین، و همچنین در شرایط پنهانکاری حکومت، ناپاسخگویی، شفاف نبودن، این خطر برای ایران هم میره. چرا؟ برای اینکه اگه بیایم نگاهی بیندازیم به سابقه چین و ایران، در شرایط فعلی چین شریک اول تجاری ایرانه. چه اقداماتی رو انجام میده؟ که کالاهایی رو صادر میکنه به ایران با کیفیت بسیار پایین، با شرایط بسیار دشوار، و در ازاش همون پول نفت رو میگیره. و اگر این دو مؤلفه رو ترکیب کنیم، یعنی رابطه چین با سایر کشورهایی که در موضع ضعف با این کشور معامله کردن، و سابقه ایران، خواهیم دید که این قرارداد حتی ممکنه ظاهرش هم ظاهر موجهی باشه، کما اینکه برخی از مقامات حاکمیت گفتن مایه افتخاره، منتها با توجه به شرایط واقعی به سود ایران نیست، نه از جنبه سیاسی، نه از جنبه حقوقی، و نه از جنبه اقتصادی، محیط زیست، بازار کار و حتی کیفیت مصرف در داخل کشور.
سپاسگزارم. احمد علوی بود، کارشناس اقتصاد از سوئد. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
ما دریای خلیج‌فارس رو هم تقدیم چینی ها کردن. میگم حالا که اینطور شد، خودمون هم به چینی ها بفروشن، هم از شر ما ها راحت بشن، هم یه سودیه برای دولت ها. حالا به خدا چه کاری ها؟
اگر ما مردم عزیز و شریف ایران جلو این آخوندهای خائن رو نگیریم، به زودی بر کشور ایران چیزی باقی نمیمونه. یعنی دیگه منابعی یا منابع دریایی یا نمیدونم معدنی چیزی وجود نداره که ما بخوایم برای فرزندانمون یا برای نوه‌هامون داشته باشیم. با این قراردادهای خائنانه که اینها واقعا میبندن و بستن، خب دریامون از در چند سال پیش دارن غارت میکنن و باید منتظر غارت بقیه مملکت باشیم. ما مردم ایران باید عکس‌العمل نشون بدیم به این خائنین، باید چینی ها رو از این مملکت بیرون بکنیم. مسئله بسیار بسیار مسئله جدی هست. آخوند برای بقای خودش حتی زن بچه‌ش هم میفروشه، دیدیم که تو این مدت خیلی هاشون واقعا حتی بچه هاشون هم به اعدام فرستادن و کشتن و ترور کردن. این مسئله خیلی جدی عزیزان من، شوخی نگیرید. مسئله فروش خاک مملکت هست به بیگانه فقط برای بقای خودش. همه کار میکنه. من از مردم ایران واقعا میخوام، مخصوصا از رضا پهلوی، نباید فقط به یک گفته کوتاه بسند بکنه، باید جلو این امر گرفته بشه.
آقای روحانی، کارگر اصفهانی که صنایع دستی میکنه انجام میداده الان تو چین دارن میسازن. اون کارگر بدبخت هیچی. صیادای ما با یه قایق شکسته تو دریا میرن 1-2-3-4-5 ماهی بگیرن، خرج زن بچه‌شون رو درآورن. اونم که چینی ها به اومده همه رو جمع کردن و رفتن. کارگر هفت تپه کار میکنه 3-4-5-6 حقوق بهش نمیدین. اگر اعتراض کنه گوشه زندانه. فرش ایرانی به قول خود شماها، فرش ایرانی داره تو چین بافته میشه. شما روزی ملت رو از بین بردید، ملت رو بیچاره کردی، ملت رو بدبخت کردی. ای ملت، ای مردمان ایران که غیرت ایرانی دارید، بلند شید. پاینده ایران، درود بر شرف هرچی ایرانیه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مدرسه در کرج یک دانش آموز بهایی را به دلیل اعتقادات مذهبیش اخراج کرد. پدر این دانش آموز پیام ولی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات این خبر اشاره کرده.
پسر من 3 که تو این مدرسه پای اولش اون 7-8-9 رو گذرونده و میشناسنش، علاوه اخلاقی و شاگرد ممتاز هم بوده. امسال هم که 9 رو تموم کرد، رتبه اول رو در واقع اون پایه کسب کرده. هفته گذشته که ما برای پایه دوم که برای 10 هست و همین مدرسه که پایه دوره دومش طبقه بالاش هست مراجعه کردیم، این مسئول دفتر یه فرمی رو که قبلا این فرمی رو برای به ما ارائه نرده بودن، گذاشتن که مشخصات فردی بود و ستون و مذهب هم داشت که اسم دین و مذهب چی هست. ما هم که خب تغییر نداریم و دروغ نمیدیم، سعی میکنیم که دروغ نگیم، نوشتیم بهایی، اون چیزی که واقعیت هست. وقتی که ایشون این برگه رو دیدن تعجب کردن و گفتن که چرا نوشتید بهایی؟ گفتم خب شما چرا سوال کردید؟ مگه تفتیش عقاید به قانون اساسی ممنوع نیست؟ گفت نه نباید می نوشتید. گفتم خب شما نباید سوال می کردید. بعد ایشون فرمودن که این قضیه رو باید با مدیریت کل که تهران هست باید استعلام بگیرن در این رابطه. با وجود این که 3 هست به سر من اینجا تو این مدرسه درس خونده، امروز دو تماس گرفتن طرف مدرسه و در واقع از پایه دوم دبیرستان که مرحله 10 هست گفتن که امکان ادامه تحصیل برای فرزند که تو این مدرسه وجود نداره. والا من یک خبری که تو رسانه‌ها حدود چند وقت پیش دیدم که یک نامه به مدارس رفته که به اصطلاح این فرمون بذارن برای همه محصلا و این ستون مذهب باشه، ولی اطلاعی از وضعیت دیگه دانش آموزای دیگه باهایی ندارم. این مدرسه مدرسه غیر انتفاعی هست و جزو مدارس به نام هست در ایران. مدرسه سلام الگوس زیر مجموعه مدارس سلام هست در سطح کشور. پس از 12 که محل کسب من در شهرستان نظرم بود به خاطر باهایی بودن پلوم شده و خب این 12 هم بارها و بارها از مسئله قوه قضاییه دولتی همه جا همه ارگان ها نهادها پیگیر بودیم، ولی متاسفانه تا 2 پیش هم که ما از دادرسان نظرآباد درخواست دادیم که مغازه ما رو باز کنن، ایشون هم گفتن که امکانش نیست. حالا من حدود 3 هست که بیکارم دیگه، هرچی داشتیم فروختیم و خوردیم. حالا این وضعیت کرونایی هم که خب بهتون بیشتر در جمع هستید، ولی تلاشمون رو میکنیم، یعنی رها نمیکنیم این حق رو از مسیر قانونی و هر حال خدا بزرگه. من از این فرصت استفاده میکنم و پیامم رو به مدیران محترمی که حالا این تصمیم گرفتن تو این مدرسه بعد از 3 این بچه‌ای که شاگرد ممتاز بود و از ادامه تحصیل محروم بکنم فقط به خاطر اعتقادش که این نقض قانون اساسی هم هست، این متاسفانه روند میتونه که افکار دیگر دانش آموزان در این قرن 21 تاثیر بسیار منفی بذاره. امیدوارم که از این تصمیمشون تجدید نظر بکنن و اجازه ادامه تحصیل رو به فرزند من بدن.
اظهارات پدر دانش آموز بهایی در کرج رو میشنید که به دلیل مذهبش از مدرسه اخراج شده.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
خب در انتهای مجله نیمروزی مثل همیشه سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که کاربران به چه موضوعاتی بیش از بقیه پرداختند. مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردوری خط تلفن همراه با ماست. مانیا، چه کاربران به چه موضوعاتی بیشتر پرداختند؟ به چی بیشتر واکنش نشون دادن؟
بله، دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک زندانی به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی در زندان مرکزی مشهد اعدام شده. وکیل این زندانی گزارش شده مبکرش به اسم مرتضی جمالی به اتهام شرب خون برای ششمین بار به اعدام محکوم شده که حکم او در روز 18 تیر ماه در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد. این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشته، ابراز خشم و حسرت و اندوه خیلی زیاد بوده با هشتگ های مرتضی جمالی، به چه جرمی، مستی جرمیست و اعدام. نمونه های انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله امید با انتشار عکسی از سعید مرتضوی نوشته نام مرتضی جمالی، جرم نوشیدن 4 بار مشروب، حکم اعدام. نام سعید مرتضوی، جرم مرگ حداقل 4 جوان در کهریزک، حکم 200,000 تومان جریمه. آرامیس نوشته جمهوری اسلامی روی داعش و ضحاک رو سفید کرده. شاهین نوشته اگر پرونده مرتضی جمالی طبق روال قانونی پیش رفته باشه، او باید 3 مرتبه به صورت جداگانه به جرم مشروب خوردن محکوم شده باشه و شلاق خورده باشه تا اینکه در مرتبه 4 یا 5 یا 6 اعدام بشه. اینکه یک حکومت برای آزار و در نهایت کشتن یک انسان اینقدر مصر باشه حقیقتا اجرام‌آوره. سونیا توییت کرده صبح روز گذشته مرتضی جمالی 55 ساله متأهل و دارای 2 فرزند در زندان مرکزی مشهد اعدام شد. جرمش این بود که مست بود. او در سالهای اخیر 6 بار به اتهام شرب خمر بازداشت شده بود. سرانجام و برای مستی اعدام شد. و بعد نوشته جاش روی داعش رو سفید کرده، خون مردم خوری حلال است و شراب حرام. کاربری با اسم چالی نوشته جان مرتضی جمالی رو ایدئولوژی قرون وسطایی اسلام گرفت و اعدام شد. زینال توییت کرده باور نمی‌کردم روزی برای کسی هشتگ بزنم که به جرم دائم الخمری اعدام شده باشه. 40 سال دیگه طول خواهد کشید که آخوندها بفهمند دائم الخمری هم مثل اعتیاد بیماریه. حامد نوشته مرتضی جمالی که اعدام شد همسر و کودکانی داشت. فارغ از غیر انسانی بودن صدور و اجرای حکم اعدام، آن هم برای چنین اتهامی، کودکان افراد اعدام شده در هیچ کجای تصمیم گیری ها برای تاثیرگذارترین تصمیم غیر قابل جبران زندگیشان قرار ندارند، برخلاف تمام معاهدات بین المللی. کاربری نوشته مطمئن باشی یک روز میایم سر مزارت و همه به یاد شراب خواهیم خورد و یک درخت تاک در کنارت خواهیم کاشت. میترا نوشته اوضاع این روزا اینجوریه که مثلا میای برای 221 قربانی کرونا ناراحت باشی، یه دفعه خبر اعدام مرتضی جمالی میاد، تا میای به یاد اون آه بکشی خبر انفجار غرب تهران میاد. کاش که مصیبت یکم مهلت بده بهمون. مسعود نوشته خوردن شراب مساوی با اعدامه، اما سربریدن فرزند مساوی با زندان. اگر داعش بود هم چنین نمیکرد. کاربری توییت کرده آیا شما یک ایرانی هستید که 3 بار یا بیشتر مشروب خورده؟ اگر پاسختان مثبت است، شما از نظر قوانین جمهوری اسلامی محکوم به اعدام هستید که هنوز گیر نیفتاده. بهتر نمیشه فکر کنید اگر همین مرتضی جمالی که به خاطر نوشیدن الکل در مشهد اعدام شد، اگه دخترش رو با داست سر بریده بود، بعد طبق رفعت اسلامی الان زنده بود و کمی زندان میموند و بعدش آزاد میشد. وریا نوشته در اصل اعدام مرتضی جمالی به جرم مشروب خوردن در مشهد صورت واقعی ایدئولوژی اسلامیه. کاش خانواده و وکیلش این حکم رو قبل از اعدام رسانه‌ای می‌کردن. و آخرین توییتی که میخونم از آسیا امینی هست، فعال مدنی، که میگه که دادگستری خراسان رضوی مرتضی جمالی در سال 97 در حال مستی و در عین رانندگی پرخطر و بدون گواهینامه بازداشت شده، بر طبق اون چیزی که دادگستری خراسان رضوی گفته. و بعد خانم امینی سوال کرده گواهینامه‌اش باطل شده، ماشینش خوابانده شده، چه کاری برای من یا کنترل او انجام دادید؟ راننده متخلفی که تخلفش تکرار شده را آیا می‌کشند؟
بله. سپاسگزارم. مانیا منصور بود از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. به انتهای این مجله نیمروزی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.